بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روی ما شما وطنای نازنین و دوست داشتنی و گل خودم. خیلی ممنونیم از محبت شما، از همه الطافتون، همه باورها و نگاه ها و تمایز و تفاوت تماشا کردن قوم اصلتون، به خاطر اینکه هر آنچه که فکر میکنید با ما در میون میذارید و حال ما خیلی خوبه که این هم آدم دوست داشتنی با نگاه های مختلف با سلیقه ها و زاویه ها بود قریه های متفاوت دارن ما رو تماشا میکنن و خیلی مواقع فراتر از تماشا دارن رصدمون میکنن و این یه انگیزه مضاعفی به همه ماها میده که اینقدر این قابو بدونیم و بیشتر براش بوداییم و پارو بزنیم. فکر میکنم که چون یه قرار همیشه که با هم دیگه داشتیم، میخوام این یادآوری کنم که روز چهارمه به رفقای خودم بگم چشم به هم بزنیم تمام شده و این ثانیه ها و این لحظات قیمتی و گرانبها به پایان میرسه. خوش به حال اون کسایی که، خوش به سعادت اون کسایی که یه برنامه ریختن برای این روزهایی که فوق‌العاده است و بی‌نظیر و بی‌بدیل و برای هر لحظه و ثانیه‌اش فکر کردن و دوست دارن حالشون رو بهتر کنن، حالشون خوش بشه، خرم بشه، یه اتفاقی واسه دلشون بیفته، یه اتفاقی واسه خودشون و عزیزانشون بیفته. خوش به حال اون کسایی که قدر این لحظات و ثانیه های طلایی و درخشان رو میدونن. همین بسم الله الرحمن الرحیم ما اثر چهارم آغاز میکنیم.
از خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قراره دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو. یه ماه اثر، یه سخ که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخ که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، لحظه رو باور کنی. یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
همین اول کاری بهتون بگم که خیلی باز در واقع یه جورایی با ما ارتباط گرفتن که دوستان توی تاج برنامه ما باشن. ما تنها راه ارتباطی اون هم اپلیکیشن ما هستی که بچه هم براتون زیرنویس میکنن، هم آدرس سایت و همین که چجوری میتونی مرتبط باشین. کسایی که دوست دارن تصویرشون در تیتراژ اول برنامه ما باشه، این تبار بلند بالای ما هستی که در کشور ما وجود داره و حتی خارج مرزهای کشورمون هم وطنایی که دارن ما هستی رو با دقت تماشا میکنن و چه حالی داره و چه صفایی داره وقتی که نکته‌ای میگن و از دلتنگی در میان وقتی زلفشون رو گره میزنن با قاب و عسل و هموطناشون که قاب تماشا میکنند، میتونن از این طریق تصویرشون برامون بفرستن و ما هم دیگه از فردا آقا دیگه از فرداست دیگه بچه‌ها، از فردا انشالله اتفاق میفته و این در واقع یک تنوعی در تیتراژ ابتدایی ما شکل میگیره. روز گذشته که روز سوم ماه عسل بود با یک موضوع جنجالی با شما صحبت کردیم. البته تمام قرار ما اینه که ما حرفی نزنیم و نظری ندیم. خب بعضی موقع نمیشه، اما بیشتر فکر میکنم حداقل 1% چشمگیری در روز گذشته آدم‌ها با نگاه‌های مختلف با شما حرف زدن. یعنی واقعا این چینش ترکیب روز گذشته برای ما بسیار کار دشواری بود که آدم‌ها با تفاوت نگاه و سلیقه تو این حوزه و تو این موضوع به خصوص که بسیار هم دامنگیر آدم ها شده در این روزگار بهش پرداختیم و آدم ها بودن حرفاشون رو زدن. هیچ کس هم از این نتیجه گیری هم نکنیم، هیچ کس هم منکر زیبایی و خوشگلی نیست واقعا، کسی نیست که بگیم از زیبایی بدم میاد. اگه میگه داره خالی میمنده در حد لالیگا واقعا، هر کسی هم چقدر قبول نمیکنه به هیچ وجه. اما دیگه شکلش و شاکلش و مسیرش و طریقش و اینا خیلی موضوع مهمی بود که دیروز روش حرف زدیم. هر کی هم هر برداشتی که دوست داره بکنه، هر قرائتی که دوست داره انجام بده، مختاره واقعا و چیزی بیشتر از اینم نیست. نکته‌ای که وجود داشت، من باز دیدم که یک مقدار از رفقا و دوستانم در واقع به ما گفتن، مشکل بزرگ ما اینه، لطفاً اگر مواصل رو 10 دقیقه 10 دقیقه می‌بینید اصلاً اظهار نظر نکنید. یعنی من تنها خواهشم اینه، برای اینکه اظهار نظرتون میذارین رو سرمون و اصلا شکی هم توش نداره. برای 10 دقیقه ما رو می‌بینین نتیجه کلی نگیرید، یا کل برنامه رو ببینید. اگه نمیتونید مثلا میتونید ببینید تکرارش رو ببینید، تو اینترنت هم پر، من دیدم خیلی جا گذاشتن برنامه رو کامل، برنامه کامل ببینید. چون ما توی قسمتی کسی میاد از این زاویه حرف میزنه، شما اینو نگاه میکنید میگه ا دارن این زاویه رو ترویج میکنن، نه اینجوری نیست. چون نفر بعدی میاد نگاه خودشون میده، زاویه دید خودشون میده. دیروز مثال بارزش بود دیگه، همه آدم ها با نگاهی مختلفه، کسی راضی بوده کسی اون کارو کرده بود، کسی پشیمون بوده کسی نادم بود، کسی داشت دفاع میکرد. ولی نکته‌ای که وجود داشت که یک کوچولو دچار سوء تفاهم کرده بود، اینکه ما چند نفری که صحبت کردن اینه که مراجعه کرده بودن پیش کسایی که اصلا صلاحیت این کارو نداشتن. من طرف حالا اسمش میشه تکنسین گذاشت، نمیدونم حالا مثلا طرف دیپلم اون حوزه رو داشت، نمیدونم واقعا کار شوخی نیست دیگه. با دست و پنجه میخواد تو صورت مردم یه درس خونده باشه، کلاس چیزی رفته باشه دیگه. همین امروز روز 4 ماه رمضان قبل افطارم است، خدا رو گواه میگیرم به جون احسان، همین امروز دفتر ما یه دونه این کاغذا انداختن، این کاغذا که میزنن چی میگن توش، بروشور فارسی چی میشه، کراکت میگه خارجی که، خب همینا کاغذ تبلیغاتی انداختن تو دفتر. خدا شاهد امروز زده بود تزریق ژل لب در منزل. خب یعنی ما به نچه هستیم که مثلا من و مرتضی آقا رضا ستای ژل رو تزریق کنیم مثلا احتمالا، یعنی چی؟ یعنی میخوایم بریم تو خونه این اصلا کیه، این تبلیغ از کجا میاد و چرا باید اعتماد کرد به این ماجرا که خدای نکرده اتفاق روز گذشته بیفته. والا ما کسی هم دیروز داشتیم که این کار کرده بود یه جایی، چون احساس نیاز کرده بود و راضی هم بود، یعنی متخصصشو پیدا کرده بود. ما ماشاءالله دکتر و پزشک حاضر تو کشورمون کم ند. همین و همین. بعضی هم یک اشتباهی دارن میکنن و اونم اینه که فکر میکنن موضوعی که مبتلا به خودشون و خانواده‌شون نیست در جامعه ما نیست. این خیلی نگاه بدیه، این من فکر میکنم که یه ذره دیگه بدسلیقه. همین خیلی حرف زدم، بریم روز گذشته رو تکرار. این من این حرکات کاراتایی رو امروز شروع کردم، ببینیم این آیتما رو و برمیگردیم و میریم توی برنامه و خیلی دیگه حرفای دیگه.
شما آقای رجبی داستانه ایشونو شنیدین که
عمل کرده؟ آره. بله
بعد رفته چسب زده، رفته خواستگاری، بعد خانه یعنی قایم کرده دماغه رو، بعد از خواستگاری خانمش تازه دیده که
اثر قایم نداره که جراحی کنین. این نبر دارمش
الان با توجه به برنامه شما جرئت نمیکنه بره جراحی کنه.
خب یه قیقاجی داشته
این از اوناست که فکر کنم پشت موتور میشسته موتور این وری میرفته، یعنی این وری میرفته بعد موتور رو کج میگیره. این خوبه، قشنگ شد. شما بودین؟
آره
شما این قشنگ شد، بزرگتر شده یعنی ولی صاف شده. ولی شما واقعا عمل نیاز ندارین ها؟
یعنی ما سرم شده.
نه بنده خدا گفت که من دیگه تردید که هنوز تردید کرده ولی تصمیم
مونم. اصلا من شما رو دیدم فکر کردم عمل کردین خانم. شما رو دیدم فکر کردم عمل کردین.
من اصلا فکر کردم نیکی کریمی، یعنی در این حد. ما اصلا بابا هر کس قیافش برند خودشه. شما مگه میتونی بگی این بد اون بد این بد؟ اصلا هر
من کنگوش ندارم، خیلی هم خوبه. نه
یه بار آدم ضربه میخوره آقای بیوند دیگه نمیره دنبال این کار. من از در مکتب بعضی دکتر بعضیشون خوب هم منو بعضیشون خوب کردن.
خوب کردن من همون دکتر
همون دکتر چهره منو درست کرد. ولی خب اون یه دونه دکتر هم من در مکتب شد چه میلرزم اصلا درد نمیشم، میرم از این بار خیابون میرم.
حالا شما یه نکته گفتین، گفتین من شنیدم اینو تو حرفات، گفتین من یه موقعی به پسرم میگم برو عمل دوباره، یعنی همچین توصیه‌ای رو به کسی
میکنی؟ بعضی وقتا ولی میگه نه خوبه.
خانم شما دیگه
نباید بلنده ما فقط دو تا سوراخ کنیم
دیگه من جای شما باشم
بشین بشین
نه
قدش بلنده سقه سوراخ بینی رو
خانم خانم موسوی این
قشنگی
باشگاه فرهنگی ورزشی سامان حجاج علیه السلام این هدیه‌ها رو این تقدیم شما می‌کنم. همین کار شما که امروز منصرف شدین از عمل داره دیگه الان منصرف شد. بکنم این تندیس رو ما به نهانه که همه ایشون خیلی جسارت کردن حضور اومدن. این تندیس هم برای ما خیلی عزیزه. من خواهش می‌کنم شما تقدیمش رو کنید که تندیس
شد.
خیلی متشکرم از اینکه پشیمون
شدید. عزیز خواهش می‌کنم. شما حداقل باعث شدید ایشون
زندگی کنید دیگه به گذشته فکر نکنید
ایشالله که همه ایران و ایرانی در شادی باشه
بفهم مرسی خیلی ممنون از همتون
من فکر میکردم بچه ها جا گذاشتن چون برای شما این قسمت رو با تا کنم چون کاملا منشوریه این قسمت بالا رو نمیدونم میتونید ببینید یا نه برای اولین بار در ایران دستگاه جدید و شگفت‌انگیز دستگاه حجیم کننده لب در 5 دقیقه موقت و دائم دفتر کار ما انداختن که عجیبه دیگه واقعا دیگه من نمیدونم یعنی چی یک ماجرایی که بعد همین جوری هم اتفاق تکرار میشه و خبری هم ازش اینم سریع بگم چون بی‌معرفتی نگیم یک مخاطب بسیار خوش سلیقه ما از برنامه ما اصل سال گذشتمون سرکار خانم علم الهدا تمام قسمت‌های سال گذشته رو تبدیل به شعر کردن محتوا و فهوای برنامه و قصه ها و روایت ها رو که یک مجموعه نفیسی در اومده ما خیلی ذوق‌زده شدیم وقتی دیدیم خواستم ازشون خیلی تشکر کنم از کجا نمیدونم حسین معلوم از کجا فرستادن؟ از مشهد مقدس بسیار این از این مطلب برای اینکه بی‌معرفتی هم نکرده باشیم واقعا من این رو یک بار دیگه بگم تو برنامه‌مون حداقل چون موظفیم که حداقل دیگه چندی مرتبه بگیم من همیشه فرار میکنم از این ماجرا امیدوارم اصلا خیلی ناراحت نشن به شدت تشکر میکنیم از باشگاه فرهنگی ورزشی سامان حجاج علیه السلام به خاطر حمایتشون که در انتهای این برنامه هم در عید فطر به کسایی که فیلمای خوب درجه یک برای ما بفرستن زیر سقف 3 دقیقه به اپلیکیشن ما و پخشش بکنیم جوایز بسیار خوب میدن که سفر کربلاس به همراه عزیزانشون که هر انتخابی که داشته باشند و بیمه نامه البرز که بیمه نامه سرطانشه که از اونها هم بسیار تشکر میکنیم ستاره 733 مربع روش ارتباطی که در واقع شما میتونید یه ذره آگاهی پیدا کنید از این ماجرا همراه بشین امروز فکر میکنم که مهمونای خیلی دوست داشتنی داریم که باهاشون حتما صحبت میکنیم منتها من ان شاءالله از این سونای بخار رد شم و برسم به برنامه آقا خیلی خوش اومدید خانم خیلی خوش اومدید خیلی محبت کردین آیتو خیلی ممنونم از اینکه لطف کردین تشریف آوردین سپاسگزارم از تک تک خانمایی که محبت کردین مادرم خیلی محبت کردین خیلی افتخار دادین
فکر
کنم که شما اولین بزرگتر برنامه هستی که امسال در واقع چه شما روشن کردید آیتو خیلی لطف کردید
چه خبر آیتو
خیلی ممنون
همه چی خوب
تشکر بله
اوضاع احوال چطوره
خوب ما همیشه راضی
الحمدلله خدا رو شکر خدا رو شکر
ولی ما تو برنامه من از خودمون راضی نیستیم و سعی می‌کنیم که روز به روز بهتر بشیم این چقدر خوبه که ما مثل شما بشیم
خب برای رشد و ترقیتون خوبه
شما کار کنید دکترم کار میکنه یعنی هر روز باید کار بکنم بالاخره دیگه
درست
من فکر کنم که حالا قسمت عجیبی من اولین باری که شما رو دیدم فکر کنم مربوط به چند سال پیش میشه آیتو
کنم 6 سال پیش که آرزومو بود که بیام ایران خارج از کشور بودیم
مربوط به الان
نوروز 88
نوروز 88 یعنی فروردین 88 بود الان 94
6 سال
گذشته دیگه 6 سال گذشته آره
شما برای برنامه اومده بودین خارج از کشور ما هم یه برنامه داشتیم برای پزشکان ایرانی مقیم خارج ایتالیا و فرانسه و انگلیس بعد شما تو برنامه نوروز میلان فکر کنم کنسولگری برنامه داشت فکر کنه ها 80
درست
کنسولگری میلان شما رو دعوت کرده بودن که برای
یه مراسم یک
جشن نوروز
یه همایش پزشکی هم بود که کلی پزشکای درجه ای که ایرانی هم کنار هم دیگه جمع شدن
بله انجمنهای مختلف پزشکای ایرانی مقیم خارج از کشور که منم نماینده ایتالیا بودم یعنی رئیس انجمن پزشکان ایرانی مقیم ایتالیا
یادم که آقای هاشمی که اون موقع سرکنسول ما بودن تو میلان من گفتن یه دکتر خیلی باحالی داری ما تو جنوبا
اقراق کرده بودن.
نه خیلی ذکر خیر شما بود. یه نکته ویژه‌ای هم که اون موقع خیلی از شما میگفتن اینه که خیلی هوای ایرونی ها رو اونجا داشتید و هر کسی به مشکلی میخورد سراغ شما میومد. خیلی ویژه بود.
نه.
بریم یه مستندی رو با هم دیگه تماشا کنیم که امروز ساعت باور میکنید ساعت 2-3 بعد از ظهر پیداش کردیم. همین چیزی که اون موقع 88 گرفته بودیم به زور اصلا توی آرشیو توی هاردای بود که مثلا 2 کیلو خاک روش بود فقط. حالا دیگه پیداش کردیم، بچه ها تونتون مونتاژش کردن تا برسونش به بعد.
خب اونو نباید پخش می‌کردیم.
چرا؟ حالا اینو با هم ببینیمش. نه تا خوبه ببینیمش با هم دیگه برمیگردیم. آها اثر تواضع گفتین شما.
نه آخه نیاز چیز نبود.
ببینیم با هم دیگه برمیگردیم. من در خدمت شما هستم. زمینه که مهمونایی که حضور دارن و نشستن، خانمایی که اینجا حضور دارن، که ما نکته تا دوستا قصه فوق‌العاده بینشون داریم، ازشون بسیار تشکر میکنیم که افتخار دادن تشریف آوردن. حالا تا چند دقیقه دیگه شما قطعا متوجه خواهید شد که ما امروز حول چه نگاهی و چه در واقع باوری میخوایم حرف بزنیم با شما. بریم به صورت برگردیم، خیلی کار داریم. ملافه بیمارستان اینا؟
آره بفهم
بشه آقا اینجا مریض و اینا هر موقع میاد دیده دکتر.
احوال شما؟
اینم شهر جنوا، شهری که ما 30 سال تا به حال توش از سال 1379 بله درست.
خب از 1979 چی؟
اینجا بوده دکتر
اینجا بودم. آره
شما 30 سال اینجا این؟
آره دیگه کاش که میرفتیم تور میخواستین ها؟
نه ما خواهیم منظره رو بگیریم. شما سرته؟
نه از نظر وضع مالی و وضع جو اصلا کلن دانشگاه بین ایرانی هم زیاد خوب نبود، چون کلن طرز فکر این بودش که باید مبارزه کرد و جلو ما دانشجوهایی که میخواستیم درس بخونیم و میگرفتن. ما فقط قصدمون هدفمون این بود که چیه؟ به هدفمون برسیم، به مدرکمون برسیم، یه چیزی بشیم برگردیم ایران، یه کاری بشیم، دینمونه به ایران. اینم که مادرمون قسم خورده بود و چه میدونم ما رو قسم داده بود که حداقل وقتی رفتی یه چیزی شدی، درس خوندی، مدرک گرفتی، بیا دینتو به ایران بده، یعنی تو خارج نمون.
همین انجمنه چی؟
انجمن پزشکان بود.
بیم توی دو؟
ما سیستم اروپایی همونجوری که قبلا هم گفتم با سیستم آمریکا و سیستم ایران و غربی که تو ایران هست فرق داره. برای همین مدارک ما رو ارزیابی نمی کنن. حالا این ارزیابی نکردن مدارک باعث شده که این پزشکا و متخصصین از ایران یه مقدار دور بشن.
درسته.
ما میخوایم اینا رو نزدیک کنیم و از اون نیرو یا اون قدرت علمی و تخصصی که خدا بهشون داده و اون ایران دوستی و انسان دوستی که در درون همه ما متخصصین خارج از کشور هست، اینا رو چیکار کنیم؟ انتقال بدیم به ایران. بیمارستان سن مارتین و هم بیمارستان دانشگاهی هم بیمارستان عمومیه. بعد اینجا میشه هماتولوژی، تراپی آنت و میدال هم میشه پیوند مغز افتاقا. پروفسور منه، اینو استاد منه که میخوام ببریمشون به ایران. خیلی معروفه، از زمانی که 18 سالش بوده خونشون.
نابلو
سفر که سو میدیشون؟
Grazie, il medico è il dottor Raboli. Ah,
va bene. Arrivederci.
A te ti farebbe piacere venire, sì.
انا لا سو اینجا این انجمن خیریه کمک به بیماران سرطانی است که منم مسئول میشم اینجا. امیرحسینمون نظر امام حسینه، چون مریض بود وقتی که تو چیز بود مشکل داشتنش وقتی به دنیا اومدن. بعد نرفتم شناسنامه بگیرم، دیدم شبش من خواب دیدم اینا با خانم مشورت کردم، گفتم این برنامه اسمشو بذاریم زهرا. گفت باشه دیگه. حالا
این روز تولد از زهرا
بود. آره از زهرا بود.
خوب هستی؟ شما سلامتی؟
خوش آمدی.
سال نوتون مبارک باشه.
سال نو شما مبارک باشه.
خانم ها متاسفانه مطب هنون نیرمدن.
آجا راضی این از آقا پسراتون؟ آقای دکتر حزینی راضی این از شما؟
خوبی. دور نبودن و جدا نبودن از ریشه خیلی مهمه، چون من حقیقتش خودم رو فکر میکنم مثلا مثل یه درختیم همون تو کل خانوادمون یا کل حالا ایران رو بگیریم. خواهی نخواهی اگه از ریشه دور بشی من برای چی باز برمیگردم به ایران؟ چون ریشه من ایرانه. مثال میزنم، مثلا میرم اونجا و میام باز قدرت من چندین برابر میشه. اگر نرم ممکنه بعد از یه سال دپرس بشم، افسرده بشم.
خیلی خوشحال شدیم. خیلی لطف کردید. ان شاء الله که
موفق باشید. خیلی ممنون. ببخشید. بعدش خواهش می‌کنم. از کاری داشتین، هر کسی، هر مریضی، هر ایرانی نیازی داشت، هر نیازی هر در هر رابطه‌ای نیازش با در خدمت هست. شماره تلفن منه که دارید، موبایل منو بهشون بدید. ان
شاء الله شما رو ایران ببینید. خیلی
آره حتما. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ. حتما دیگه ایشکا دیگه شما پیاده. ببخشید بعد از
بریم سراغ اصل مطلبمون، برای اینکه زمانم از دست ندیم. این شرایط رو شما رها کردیم با اینکه من تو همون 7-8 سال پیش خاطرم از خیلی شرایط خوبی داشتید و مطب و تشکیلات و کلی مریض و کلی محبوبیت تو جنوا و کلی هم تحویلتون میگرفتن و اینا. چیزی که من بعد از گذشت این همه سال، چون ما یه بار فکر میکنم فقط من و شما یک بار هم دیگه تو فرودگاه دیدیم. شما داشتیم رفتی گرگان، شما رفتم شیراز اگه اشتباه نکنم. ولی من یهویی چند وقت بعد دیدم که کلی ماجرا و کلی گفتگو و کلی نقل قول و حرف و در واقع ماجرای مختلف از شما که شما برگشتین خیلی قرص و محکم و دارین نقاط دور افتاده ایران میرید و با یک خیریه زلف گره زدید و دارید بیماران مبتلا به سرطان رو در واقع درمان میکنید، اونم بدون هزینه و اینها. خیلی فوق‌العاده بود. من این سوال تو ذهنم بود، هنوزم فرصت نشده از شما درست بپرسم. بلکه امروز خیلی هلهلی به هم دیگه رسیدیم سر برنامه.
بله.
واقعا چرا اون شرایط خوب رها کردین اومدید؟
خب حقیقتش انسان به یه مرحله میرسه که نیاز داره که اون درون خودش یا معنویت خودش یا معنای زنده بودن، متخصص بودن و انسان بودن، ایرانی بودن رو نشون بده دیگه در عمل. خب من حقیقتش چندین سال بود که آرزو داشتم برگردم ایران و خواهی نخواهی توی بیمارستانی، توی مرکزی بدون هیچ نوع دغدغه‌ای یا بدون هیچ نوع فاصله با بیمار و بستگان بیمار و مشکلات بیمار، درمان بیمار، همه جانبه، یعنی کلن احساس کنم که واقعا میتونم برای مریضم یه کاری بکنم، به خصوص تو رشته من که رشته بسیار سختیه. هنوزم که هنوز تو دنیا خب درمان این بیماری اونطور که باید و شاید 100% مشخص نشده، علتش مشخص، خیلی نکات مبهم داره، ولی در نهایت بیماری مزمن 100% علاج پذیره اگر کمکشون کنیم، اگر واقعا دست مریضمون رو بگیریم، بهش توجه کنیم و نیازهاشو برطرف کنیم، آرزوهاشو برطرف کنیم و رویا، یعنی واقعا اون عمق مریض رو اگر درک کنیم، شیمی درمانیمون، درمانهایی که الان داره انجام میشه در دنیا تاثیرش بیشتره و شفای بیمارم وابسته به همین مسائل جانبیه. یعنی در صورت میشه گفت که شیمی درمانی برای این درمان برای این بیمارا به تنهایی کافی نیست، باید آدم جونشو بذاره، فدا کنه و تعهد پذیری، مسئولیت پذیری و عشق، ایمان و عاطفه به خود بیمار و خانواده بیمار و مشکلات بیمار رو خودش حس کنه، یعنی خود پزشک معالج. اگه متخصص سرطان به این صورت بیمارش رو درمان کنه، 100% نتیجه درمانش هم خیلی بهتر میشه و منم این اعتقاد رو از چندین سال پیش که واقعا سفرهای مختلفی کردم، عمق سرطان رو تو دنیا خواستم بفهمم واقعا اصلا سرطان چیه. آخرش هم فهمیدیم که فکر میکنم فهمیده باشم، معنیش برای من این استش که سرطان یه پیامی است از طرف خدا.
یعنی چی؟ چه پیام تلخی آخه؟
نه اتفاقا تو همه چیزا انسان هر روز نکته تلخی هست، اینم یکیشه. منتها خب ما هنوز به این نگرش و باور نرسیدیم، حتی متخصصین و پزشکا و مسئولین و دنیا، حتی نه اینکه فقط تو ایران، هنوز به این مرحله بلوغ نرسیدیم که اصلا چرا سرطان هنوز درمانش پیدا نشده به اون صورت. ولی خب اگه از این نگاهی دیگه ما سرطان رو نگاه کنیم، واقعا سرطان 100% علاج پذیره، سرطان 100% خوب شدنیه و شفاش هم شاید میشه گفت که در نهایت بعد از اینکه انجام دادی عمل در جراحی و درمان و رادیوتراپی و شیمی درمانی های مختلف مریض انجام میده، باید به اون سیستم ایمنی خودش توجه کنه. یعنی اینکه پیامی از طرف خدا خب یه شعار منه که ممکنه چندین سال آینده بهش برسیم، ولی من به این نتیجه رسیدم که واقعا سرطان آخر خط نیست و این بیماری رو اون تا که باید شاید که ایرانیا در کل زندگیشون وقتی به این بیماری برخورد میکنن، اصلا اسم این بیماری رو میارن، خلاصا ترس وجودشون رو میگیره و فکر میکنن ترسناکه، کشنده است. اصلا اینطوری نیست. ما باید نگرش و باور مردممون رو و متخصصینمون رو به این بیماری عوض کنیم.
شما ایتالیا درس خوندین، سالها انگلیس درس خوندین، من هنوز راحت تر میپرسم برای اینکه دسته کثیری از مخاطب ما جوانان رفقای منن، کلی پول در آوردن اونجا، شما متخصص خون و سرطان، سرشناس، کلی همه تعریف کردم از الان ازتون دیگه. این که الان شما داری یک کاری میکنین که درآمدتون حساب درآمد اونجا چقدر کمتره؟
نه مثلا درآمد دیگه نگاه نمی کنم چندین سال.
مگه میشه مهم نیست یعنی پول نداشته باشی؟
نه ببینین، ما پزشکا هیچ وقت تا آخر عمرمون فقیر نخواهیم بود، هیچ وقت، به خاطر همون نظام پزشکی که داریم به اندازه کافی داریم که مرفه باشیم. من خودم رو مثال میزنم، چندین سال کار کردم دیدم تا 100 سال دیگه هم پول دارم. یعنی من الان
خوب کارگریم.
آره ولی خب دیگه نیازی ندارم بیشتر از این. ما باید به یه مرحله از تکامل یا بلوغ یا به مرحله از ارضا برسیم تا بتونیم به پله ترقی یا به کمال یا به پله ایمان برسیم، یا ایمان واقعی یا اون عمق خودمون.
الان برای شما
یعنی تو به خودمون هم نرسیم، به خدا نرسیدیم. یعنی واقعا خیلی مهمه که به این نکته توجه کنیم، هر کسی تو هر شغلی یا نه فقط شغل پزشکی، باید به یه مرحله از تکامل یا به هر مرحله ارضا که رسیدن نظر مالی، باید بگرده دنبال معنای واقعیش. یعنی برای چی اصلا به دنیا اومده، برای چی باید از دنیا بره، برای چی مریض میشه، برای چی بچه دار میشه، برای چی باید اصلا من بیام مثلا 12 ساعت در روز توی بیمارستان توی اتاق بسته 100 تا 150 تا مریض رو شیمی درمانی کنم. خب اینا اگه معنی نداشته باشه انتقالش به بیمار و اون معنا، من اگه بی معنا باشم خب مریضای خودم هم متاسفانه اینو جذب میکنن یا حداقل درک میکنن و میگیرن و بعد اونا هم بی معنا میشه، یعنی ارزش خودشون هم نمیدونن.
در یعنی این سختیه و این ممارسته داره به شما آرامش میده؟
بله 100%. یعنی من حقیقتش البته میگم هر انسانی نیاز داره که خودش به این مرحله برسه. اینا چیزایی نیستش که توسط چیزای خارجی یا بیرونی آدم بهش میرسه. ولی خب میگم شاید منم هنوز به اون مرحله نرسیدم، فقط احساس میکنم، یعنی حسم اینه. ان شاءالله که برسم منم.
چون سخته واقعا، من بچه‌ام برام تعریف می‌کردن این همه وقت و زمان صرف کردن با مریض، برای اینکه شما توی فضای تسکینم، آرامش و تمنینم با مریض خیلی کار می‌کنین، خیلی وقت و انرژی.
به نظر من اگه آدم عاشق باشه هیچ وقت خسته نمیشه، یعنی هیچ وقت اینا رو آدم حس نمی‌کنه. هم مسائل مالی هم بسش کوچیک میشه، شما با یه با 1000 تومن هم می‌تونی در روز غذا بخوری، با 10000 تومن هم می‌تونی، با 100000 تومن هم می‌تونی، بازم ممکنه شب که میشه کم بیاری. پس نیازی نیست که آدم فقط مادیه، در صورت این پیام ما، البته بحث ما بیشتر این نیست، بس من بیشتر این بودش که این بحث باز برگردم به عقب که واقعا این بیماری چه پیامی است برای من. یعنی برای من واقعا اینه که ما رو میخواد از خواب غفلت و دنیا پرستی، مادی پرستی، خود پرستی، نمیدونم شهرت پرستی و بقیه مسائل که واقعا خودمون رو درگیر کردیم، درگیر دنیا پرستی کردیم، شاید این سرطان یا این بیماری برای یه نفر ایجاد میشه تا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر دیگه رو تحت تاثیر خودش قرار بده و بقیه رو از خواب غفلت بیدار کنه که بابا تو بنده ای، تو انسانی، تو ظریفی، تو ضعیفی، ممکنه همین امروز بیمار بشی. یعنی به 100 نفر دیگه پیام میده. و اگر مریض سرطانی رو ما خوب کمک کنیم 100% خوب میشه. و اگر مریض خودش بخواد 100% راحت‌تر و بهتر خوب میشه، عذابش هم کمتر میشه یا زجرش هم. متاسفانه تو ایران هنوز 80 میلیون ایرانی فکر میکنم سرطان رو خوب نمیشناسن. مشکل اساسی ما و یا اون از ریشه میشه گفت، قبل از اینکه ما بخوایم واقعا به درمان و به پیشگیری و به مسائل همه جانبه سرطان فکر کنیم، باید اول سرطان رو خوب بشناسونیم. به
معنی همه جای دنیا ترسناکه واقعا. این واژه همه جای دنیا ترسناکه.
الان در تمام دنیا، در اکثر دنیا و دنیای پیشرفته، از کلاس 12 13 یا کلاس ببخشید از 12 سالگی یواش یواش به بچهای مدرسه و دبیرستان و قبل از 16 سالگی و دوره نوجوانیشون بهشون یاد میدن بیماری‌های خطرناک بیماری‌های خاص نیست، ولی در صورت سیستم ایمنی میتونه با همه بیماری‌ها مبارزه کنه، مقابله کنه و جلو رشد هر بیماری رو بگیره.
تو کدوم شهرهای ما رفتیم بعد از اینکه بعد از 30 سال برگشتین؟ کدوم شهرهای ما؟ کدوم
شهرها که خب همه جا من حقیقتش بیشتر دنبال
برید مریض ببینید.
خب همون، من از اول از اصفهان شروع کردم، یعنی 5 سال پیش دیگه تصمیم گرفتم 100% بیام. البته اول برای 3 ماه اومدم، بعدش برای 6 ماه، ولی خب من نمیخواستم وابسته به دانشگاه یا وابسته به یه بیمارستان، وابسته به یه سیستم یا یک شهر و استان باشم. دوست داشتم مثل خیلی از پزشکایی که واقعا دوست دارن همه جانبه و همه جا به هر مریضی که میتونن کمک کنن کمک کنم. یعنی درمانو گذاشتم در مرحله دوم. اول گفتم مریضو باید کمک کنم بعد درمانش کنم، یا حداقل بریم بگردیم دنبال مریضایی که دارن درمان میشن و درمان شدن ولی تو درمانشون گیر کردن، تو درمانشون موندن، یا پول ندارن یا روح ندارن یا کم آوردن دیگه، شوهره نمیکشه، خواهی نخواهی بچه های از درس افتادن، نمیدونم، خواهی نخواهی یه بیمار مثل یه زلزله زده، یه سیل زده دیگه، یعنی بحران زده میشه یه بیماری که
بله.
و در هر صورت این بیماری یه بیماری خانواده هست، یعنی کل خانواده رو درگیر میکنه. برای همین ما اگر توجه خاصی به تمام مسائل بیمار نکنیم، ممکنه اون شیمی درمانی و اون درمان اصلی هم کم بیاره یا یه جایی اثر خودش رو خوب نذاره. من اصفهان رفتم، بعدش رفتم خب زادگام که همون شهر گرگان و استان گلستان باشه، رو اونجا رو توجه داشتم، ولی خب به دلایل مختلفی فعلا اونطور که باید و شاید نمیشه. ولی در این یکی دو سال اخیر که دولت خیلی خوب داره پشتیبانی بیماران صعب العلاج و بیماران سرطانی و بیماران خاص هست، خیلی خوب داریم نتیجه میگیریم. یعنی مریضا احساس میکنن که اون فشار اصلی روشون نیست و بیشتر دارن حمایت میشن و این خودش خیلی کمک میکنه به بقا و نجات و شفای بیماران سرطانی در ایران. الان
دوستان من یه سوال مهم دارم که شاید دستمایه اصلی برنامه امروز ما هم باشه، اینه که هر کسی یک وظیفه‌ای داره، به یک تعهدی، هر کاری که میکنه، هر شغلی که داره، هر پیشه‌ای که داره، هر حرفه‌ای که داره. خب یه سری هستیم که کمکاری میکنیم، کارمون اسم نمی میکنیم، یه سری هستیم که تا اونجایی که برامون تعریف شده انجام میدیم، منظم، منضبط، دقیق و مدون و خلاص میریم خونم. یه دسته دیگه هستن که شاید به ندرت پیداشن، کسایی هستن که فراتر از مرز تدوین شده یه شغلشون کار میکنن، که اتفاقا یه تعدادی امروز مهمان ما هستن که سراغشون خواهیم رفت قطعا. تو حرفه شما هم اینطوریه، شاید اگر شما بخواید خیلی منظم نگاه کنین به این قاعده، منطقی هم هست. من این تعداد مریض رو میبینم، نسخه رو مینویسم، کارش انجام میدم، خداحافظ. یه جایی که فضایی به اسم درد و دل کردن مریض، گره مریض، مشکل مریض، نداری مریض، فقر مریض، تنهایی مریض پیش میاد، اونجا آستانه‌ای که فراتر از آستانه تدوین شده و مدون حرفه شماست. اونو چجوری تعامل میکنین؟ چجوری دارین این کارو میکنین؟
به نظر من خب اینا الگوش کنی کاملا شناخته شده است. علم پزشکی ما باید یه تیمی رو به عنوان تیم انسانی، مددکار اجتماعی، پرستار، روانشناس، حتی روحانی، مثلا تو در هر کشور دنیا برین معمولا تو بیمارستانای بزرگ که عملای جراحی پیوند کبد، پیوند اعضا، سرطان یا پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی، خلاصه درمانای سنگین یا بیماری های سنگ چیز هستن، سخت و صعب العلاج هستن، معمولا یک گروه از انسان یا گروه از انسان های متخصص که به نام حالا اینجا بهش میگن سوشال مددکار اجتماعی و روانشناس و روحانی هستن که کمک میکنن. یعنی دست مریض رو از صفر تا صد میگیرن، تو همه مسائلش اول از شرح حال میگیرن. و این طب هم یه طب جدیدیه که والا وارد ایران شده به نام طب تسکینی. و خب خوشبختانه دولت و وزارتخونه و دانشگاه هم دارن حمایت میکنن، ولی در اصل خیرین هستن که باید این نقطه ضعف رو برطرف کنن. یعنی ما باید تمام دغدغه
شما الان کاری که دارین میکنین، مریضاتون چرا پول نمیدن؟ چجوریه؟ خب این
نه پول که نمیدن، درمان کم هزینه است دیگه. در صورت بیمه دارن، یا بعضیاشون بیمه تکمیلی دارن، یا بعضیاشون بیمه شدن از قبل به فکر بیماریشون بودن. مثلا همه کشورها در صورت وقتی بیمه باشی دیگه همه هزینه رو بیمه میده، ولی در هر صورت، ولی خب الان خوب داره دولت حمایت میکنه که تمام داروهایی که
این در واقع هماهنگ شدن شما با این مجموعه خیریه هایی که یه سری بیمار هستن.
من خودم رو وقف خیرین کردم، یعنی کلا خودم رو دوست دارم با خیرین کار کنم، یعنی به عنوان یه متخصص سرطان خیرین باشم در ایران. یعنی هر جایی، هر نقطه‌ای از ایران یا هر نقطه‌ای از تهران یه خیری باشه که میگه من میخوام به کمک مریضای سرطانی برسم، من دوست دارم کمکش کمک تخصصی باشه. یعنی کمک مالی فقط نباشه، چون مریض مشکل مالیش که فقط حل نمیشه، وگرنه هر کسی که پول داشته باشه پس سرطانش خوب میشه. پس پول به تنهایی هم کافی نیست، باید ما مریض رو 0 تا 100 چیکار کنیم، درکش کنیم، یعنی دستشو بگیریم.
اگه یه فرشته داشته اون پولی که گفتیم 100 سال میتونی ازش بخورید و اینا، در نمیورد این کارو نمیکردین؟
نه شاید نمیکردم.
چقدر صادقانه گفتی.
آره
تحسینتون میکنم واقعا.
نه خب الان دیگه من تا آخر عمرم که به پول نیاز ندارم، اگرم داشته باشم میخوام اضافی خرج کنم، یعنی اون زیاده خواهی منه که ممکنه بخواد ارضا بشه.
تبریک میگم، خوش آمد بگیم به مامورین اداره دارایی و مالیات که میان سراغتون از پس برد. چون فکر میکنم شما یکی از اختلاسگرا هستید. نکنه 3000 میلیارد مال شما بوده اینقدر اصلا خوبه تا 100 سال دیگه میتونیم بخوریم؟
نه
خدا رو شکر الحمدلله. حالتون خوبه دکتر تو این شرایط؟
آره خیلی، من با اون عشقی که دارم به کارم و با تمام وجودم.
کدوم لحظه حالتون خیلی خوب میکنه؟
من خدا میبینم مریضم خوب میشه، مریضم نتیجه میگیره، لبخند رو مریضم میبینم، یعنی مریض احساس میکنم که سبک شده، تمام دغدغه‌هاش اومده به ما گفته و مددکار من تونسته مثلا یه دستگاه اکسیژن یا یه دارویی یا یه تجهیزات پزشکی که نیاز داشته برای مریضش رایگان واسش پیدا کنیم. خیرین زیادی تو ایران هستن خوشبختانه، و خیریه هم که من باهاش کار میکنم یه خیریه است که واقعا کاملا شناخته شده است و از اصفهان شروع کرده و واقعا بی‌نهایت داره به ما کمک میکنه.
بگین خیریه است، اسمشو بگین، اشکال نداره. خب
البته من با چند تا خیریه کار میکنم، ولی خیریه اصلی من خیریه آلاس تو اصفهان.
دکترم که اینجا حضور دارن یک تخصص عجیب دارن، حداقل من تا حالا نشیده بودم. تخصص شما چیه خانم دکتر؟
رشته من اخلاق پزشکی هستش.
یعنی تخصص شما اخلاق پزشکی؟
بله.
یعنی چی؟
پی اچ دی هست البته.
یعنی شما دکتری
پزشک عمومی؟
پزشک عمومی؟
بعد پی اچ دی اخلاق پزشکی.
رفته تخصص دکتر اخلاق پزشکی گرفت.
مگه داریم من پیش دکتر؟
خب آره داره مد میشه تو ایران.
این در دنیا هست؟
بله، ایران هم داره به این نتیجه میرسه که بدون
کمیتای
شما کجا خونی خانم دکتر؟
دانشگاه شهید بهشتی.
آها دانشگاه شهید بهشتی. خودمون درس خوندیم. یعنی شما این درس خوندین که چیکار کنین؟
ببینین اخلاق پزشکی یه رشته‌ای هستش که یک سری راهکارهای سازمان یافته رو از بحث‌های اخلاقی، ارزش‌ها، هنجارها، بایدها و نبایدها در اختیار پزشک قرار میده که در عرصه عملکرد بالینی بدونه که چه کاری رو باید و چه کاری رو نباید انجام بده. یعنی یه سری کارهایی که از مقوله ارزش هستش، اینا رو از لحاظ فلسفی و اخلاقی که تبیین شده و تحلیل شده در اختیار پزشک قرار
میده. مثلا متخصصین ما حرف شما رو گوش میکنن؟
انشالله که جا میفته و گوش میکنیم.
البته من اینو بگم، واقعا تو این تردید ندارم من، حالا اینو نگید از این جهت که من سعی کردم که حرف واقعا جوری الکی متو صنای بی خود و بی جهت نگیم. این یه حقیقت، دیروزم تو برنامه‌مون گفتیم. حالا چون چند وقت پیشم سریال خوب مهران مدیری هم پخش شد تو شبکه 3، کلا کارهای مهران همیشه خوبه دیگه. واقعا نمیشه مهران مدیری رو کتمان کرد به هیچ وجه، یکی از ستاره‌های درخشان تلویزیون ماست. اما این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که ما واقعا اقلیمی هستیم که شاید به تعبیری بتونیم بگیم بهترین پزشکای دنیا رو داریم. تشخیص پزشکان ما در دنیا واقعا بی‌نظیره، بی‌بدیله. شاید ما تو پروسه درمان در واقع ضعف داشته باشیم، ضعف سخت افزاری داشته باشیم، اما پزشکای ما خیلی کمتر شده. اما پزشکای ما تو تشخیص در دنیا بی‌نظیرن. من خودم خیلی پزشک می‌شناسم که همین الان این نکته که دکتر گفت که عالی بود صداقتشون، که بعضی‌ام خوب شده دیگه، می‌خوام با مردم حال کنم، می‌خوام کمک کنم، می‌خوام گره باز کنم که به حال دل خودم برسم، به فلسفه وجودی خودم برسم. تو همین شهر تهران من این تا دکتر می‌شناسم بالا شهر تهران یه مطب دارن، کارشون رو میکنن، پول خوبم در میارن، واقعا پول خوب در میارن. یه مطب پایین شهر تهران زدن رایگان، پر از این دکترها. من دکتر خیلی دیدم که پشت در اتاق من خیال همراه راحت میکنه، میگه آقا من دستمزد نمیخوام، برو تو. منتها اون نقدام هنوز هست، همه یه صنفا دارن. مگه میشه؟ مگه تو صنف خود ما نیست؟ خود من ناخلف صنف خودمون. خب اینو گفتم که دیگه چیزی نگه، تو همه یه صنفا هست، تو همه یه دایره ها و تبارها وجود داره، ولی مهم اینه که آدم منصف باشه، از هر دو زاویه به این ماجرا نگاه بکنه. من تشکر میکنم از شما دکتر، برای اینکه ما دو تا ماجرا و دو تا قصه دیگه داریم که میخوام بهشون برسیم. اگه شما وقت دارید، چون میدونم شما وقتتون خیلی قیمتی، میخوام یه خواهش کنم، پیشنهاد برای اولی بود، اگه وقت دارین شما تشریف داشته باشید دو قسمت بعدی، دو تا قصه ما رو گوش کنید. هیچ ربطی هم به صنف شما نداره باشد، ولی یک اشتراک و یک همزیوه است با ماجرای شما، و اونم اینه که فراتر از تعهد حرفه‌ای کاری رو کردن.
من فقط یه نکته رو تو این نقطه ضعف گفتین، تجهیزات و دارو و امکانات در ایران کمبود نداریم، ما در زمینه درمان درمان هم تو ایران خیلی مشکل نداریم، ولی مشکل اساسی بود انسانیه، خلأ انسانی که بین دکتر و بیمار هست.
نه دکتر اینو قبول کنیم دیگه، من میگم تشخیص بی‌نظیر این پزشکان آره، درجه
ولی کن. درمان هم الان خیلی خوب
مشکل، امکاناتمون تو بیمارستان هم در به نسبت کشورهای حالا درجه یک دنیا ضعیف‌تر،
شاید بد توزیع میشه، بد مدیریت میشه، ولی هومانیزیشنه.
الان بیمارستان تو شهرستانای ما واقعا میتونه جوابگو احتیاجات مردم نیست. اشکال
نداره 100 کیلومتر اون طرف ترش بیمارستان مجهز مال دانشگاه هست، من دیدم دیگه تمام ایران. الان شما 33 تا دانشگاه داریم مجهزه، تو همون رشته خودمون تا 20 سال پیش 10 سال پیش دارو هم نبود، دارو رو باید میرفتی تاریخ افتاده تو خیابون ناصرخسرو میخریدی، همین 20 سال پیش ها. شما الان ببین ما چقدر تجهیزات و امکانات و در این 10 سال و 20 سال رشد خیلی خوبی کردیم، ولی اون چیزی که فقط من میخواستم اینو نکته رو بگم، چون بس انسانیه، هومانیزیشن سرطان یا بیماری های مزمن توجه بهش نشده. چقدر خوبه که مسئولین ما و پزشکای ما، متخصصین ما در بیمارستان ها فکر کنن اگه خواهرشون بود این مریض، یا مادرشون بود، یا این مریض اقوامشون بود، چیکار میکردن؟ حس کنن. آره فقط همین نکته، یعنی نکته هومانیزیشنه، یعنی انسانیت و اون بود انسانی و خلأ انسانی را اگه بهش توجه کنن، فاصله بین پزشک و بیمار رو یکم کمتر کنن انشالله متخصصین،
انشالله.
و ببینین چقدر مثلا از امکانات موجود در بیمارستان ها مردم استفاده میکنن و رضایتمندیشون هم چند برابر میشه مریضا.
نه واقعا اتفاقات خوب که زیاد افتاده، اینم باید بگیم و منصف باشیم. آقای دکتر هاشمی هم که از
تر تحول نظام سلامت خیلی
در وزرای کابینه آقای دکتر روحانی هم هستن و خیلی هم کار خوب کردن، انصافا کارهای خیلی خوب کردن، خیلی هم تلاش کرد. ایشون هم مثل شما نه، یه کاری ایشون کرد من خودم خیلی دوست داشتم، ماشاءالله متخصص. ایشون وزیر نباشه به نظرم یک
تو نقاط معلوم میره عمل جراحی
بی‌نظیر داشته باشه، چون یک متخصص واقعا درجه که تو حوزه چشم. و از همون روز اول اعلام کرد آقا ما پول رو دروردیم، پول من به خاطر علممونه، دانشمونه، درسی که در خوندیم و کار کردیم،
حقمونه،
الان اومدیم کار کنیم. من همینا با ماشین خوشگل رفتم مجلس،
بریم جلسه رو نگیریم،
بریم با هم دیگه آگهی رو ببینیم. من میخوام مهمونامو دعوت کنم که قصه هاشون رو در واقع برامون تعریف کنن. شما آگهی رو ببینیم به سرعت برگردیم، شما هم تشریف داشته باشید، چون مهمه که شما پزشک متخصص بشینن اینجا. دو تا قصه دیگه ما داریم، میخوام شما بشینید تماشاگر بشید.
حالا خانم خسته نشید،
برمیگردیم. مادرم خیلی ممنون از محبت همه شما. دو مهمان عزیز در واقع روی صندلی ما نشستن که قرار باشون صحبت کنیم. یک معلم خیلی بزرگوار داریم و یک مادری که افتخار دادن تشریف بردن که راننده تاکسی این دیگه، شما درسته؟ و امروز مهمون ما هستن. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید. شما چند تا بچه داریم مادر؟
چهار تا
بچه داریم. بچه هاتون یک دو نفرشون اینجا نیا؟
یکیشون یه دختر سه تا پسر
دارم. پسراتون نیستن؟
نه نیست.
پس بقیه نسبت شما چیه؟ خواهرتونن؟
خواهرم هستن، همکارم هستن، خانمه.
شما یعنی خودتون رانی تاکسی هستین؟
خودم رانی تاکسی و ایشون مادر هست.
مادر خیلی محبت کردین ها، ما مخلص شما ایم. بعدا میخوایم کلی از شما تشکر کنیم به خاطر تربیت همچین بچه ای.
دست شما درد نکنیم
باید دست شما رو بوسید.
خیلی ممنون بزر.
و از راه دور یکی خانم معلم متعهد و فراتر از یک تعهد حرفه‌ای، دلسوز و فداکار امروز مهمان ما هستن از شهرستان بیجار
گرروس.
کجا؟
بیجار گرروس.
یعنی این پسمند و پیشمند داره؟ آره من فهم کنم فقط بیجار میشه.
نه گرروس هم داره.
آها.
مال یه منطقه است.
چقدر راست تا تهران از بیجار؟
6 ساعت.
6 ساعت راست.
6 و نیم. 6 تا 6 و نیم ساعت.
شما خودت را متولد بیجاری؟
بله.
برای همین خیلی تعصب دارین رو منطقه و بچه‌هاش. بعد مدرسه‌ای که شما درش الان دارین درس می‌دین چقدر فاصله داره با شهر شما؟
تقریبا 40 دقیقه فاصله داره تا شهرستان.
نگرانم که فرصت کم باشه، بریم این مستند رو با هم تماشا بکنیم که از زندگی کردن و نفس کشیدن این خانم معلم در اون روستاست. تماشاش کنیم، برمیگردیم باشون گفتگو می‌کنیم.
دارم انجام میدم، اون رتبه واقعی که من باید بهش برسم اگه رضایت خدا رو جلب بکنم برام کافیه.
علی آقا شفت به حل زمان جوی احوال دیم بودتن که عمال که دیده خانم دانشاد مرسه خیلی نگران بی خدا انشالله سلامتی بوده هستیش این مدخوره که با اوکیان دیلونی به هم نگران بی همیشه اشتایی ده پرسی هم دوتون که چیز آج هست بچه این به اضافه هایی رو که پایتخت نویسان بریسیم توی دفترتون بله با روش جدید باید پرش بکنیم
اجازه من که قبلا نویسیم
بله خب باری کرده
درسته آرزوم این بچه ها اون چیزایی که دلشون میخواد بهش برسم واقعا آرزومه، یعنی اگه این بچه ها اون خواستایی رو که دارم بهش برسن احساس میکنم اون لذت این بچه ها به من منتقل میشه.
سلامتی خوبی؟
پت
خوبم؟ پوریا مشکل مادرزادی داشته با مچ پاش راه میرفت دقیقا از آبان ماه هر دو هفته رفته تهران
پاش. شما متوجه شدیم؟
بله خب من پوریا اصلا برای من یه بچه نیست، یه تیک جواهره.
از لحاظ اخلاقی، از لحاظ درسی بسیار من دوستش دارم، بسیار.
آری
ای چیز الان ای تیکه او یه ذره پومتی رای بنا لایری بزن
پومت سیمو زوزی و وجی رو یه تکه چه دیگه
فهم کنیم به معلم های شبیهشون چی گفت؟ راجبشون چی میشه گفت؟
چی بگم معلم فداکار خوبی دیگه کمک میکنه
دوستش دارین؟
بله خیلی ممنون ازش تشکر میکنم که به ما کمک کرده
هم معلم اینجا خیلی زحمت کشیده مدرسه رو دوست کرده همش مدرسه این خانم معلم برای آبادیم رو برای کرده خدا امیدش بده خدا پسرش سلامت کنه خیلی خوب دست به بچه میده
یکی دو در بچه اینجا فلج بودن پاهاشون درد میکرد اصلا خج بودن زی پاهاشون
خب
بر تهران همه نشون کرد آوردشون
خب شما وقتی همچین آدمی میبینید یه معلم وظیفش اینا نیست دیگه میدونید که
من خودم میدونم وظیفش دیگه من بچه هم الان فوق لیسانس هم خوندن مثل یه خانم معلم من ندیدیم کردن حالا نه بچه هم اینجا نه چیزی بچه خودم که من فوق لیسانس هم تهران هم
خب همچین معلمی به نظر بهش باید چی گفت؟
همچین معلمی خود بخواه باید بگی چی بگم انسانیه از انسانیه خیلی بالاتره
خسته این خانم متعلمی ها؟
خسته نه
کلن خسته شدین؟
نه نه اصلا اصلا همش فکر میکنم اول راهم واقعا فکر میکنم اول راهم برای این بچه‌هایی که دارم دلم میخواد این بچه‌ها رو به یه سرانجامی برسونم
خانم معلم خیلی دوست دارم خانم معلم خیلی از این نمونه دوست دارم
خانم معلمی که تو روسته ما هست تو هیچ روسته دیگه نیست دوستش دارم
خانم معلم خیلی دوست دارم
خانم معلم از زحمت هست خیلی ممنون
خانم معلم مرسی که هوای ما رو داری
خانم معلم عاشقتم
خانم معلم چرا انقدر این بچه شما رو دوست دارن؟ چرا عاشقتونن؟ چرا میگن خانم معلم روستای ما تو هیچ روستایی تو دنیا نیست؟ چیکار میکنیم برای شما؟
همیشه ادعا کردم که بچه های مدرسه این بچه های خودم هستن به حرف خیلی ساده است ولی بخوای عملی ثابت بکنی من هم خب به اندازه خودم مشکلات تو زندگی دارم ولی سعی میکنم نیمه های پر دیوان رو ببینم خودم دو تا بچه دارم
آره دو تا بچه شما اینجا نشسته حالا شاگرداتونم به ما اضافه میشن تو گفتگومون سوال من اینه که ما دیگه بچه های گروه ما رفتن در این خونه ها رو زدن و اینکه اینقدر شما پیگیر بچه های درمون بچه های مدرسه‌تون تحصیلشون، زندگیشون، حالشون، احوالشون کم هم نیستن از اینکه 54 تا بچه هم
بله یه تز دارم تو ذهنم دنیا از دید من خیلی کوچیک خدا از نظر من خیلی بزرگ این دنیا رو یه کارگردان داره ما بازیگرای این دنیا هستیم برای یه انتخابیه یه المپیک دلم میخواد دوست دارم اون رضایت خدا رو من به دست بیارم یه زمانهایی فکر میکردم یا این که خیلی کوچیک در واقع میشه گفت فکر میکردم مثلا تدریس توی دانشگاه مثلا کتاب داشته باشم
مراتب شما دارید من اینو تحقیق کردم شما پیشنهاد داریم برید دانشگاه تدریس کنید شما نزدیک 20 و اندی کتاب تألیف کردین کلی مقاله بین‌المللی دارید ولی الان توی روستا این و توی روستا میرین تدریس میکنین خب چیز عجیبیه واقعا ماشین میتونست به در خونه دنبالتون سوارتون کنه با احترام و کلی هم شما ناز کنین برای رفتن دانشگاه و بعد تألیفاتتون و فروشش و اینها ولی چرا ول نمیکنین روستا رو چرا بچه‌ها رو ول نمیکنین
دوست دارم عاشق این بچه‌ها هستم لذتی که توی این کلاس ها کار کردن با این بچه ها به من میده تا حالا هیچی نتونسته این فاز رو به من بده و دلم نمیخواد با چیزی عوضش بکنم احساس میکنم که یه نعمتی خدا به من داده یه توفیق به من داده شده دوست دارم به نحو احسن از این موقعیت استفاده بکنم
اینقدر محبوب این تو اون روستا که بابای زانیار اینجا نشسته که برای با بابای دوست داشتنی و ساده و عزیزانی و برای ادای احترام به زحمات شما. اما آقای فارسی جانی، من یه خواهش میکنم از شما. آره یادش بخیر آقای شیعه، هر سال ما اینجور موقع مزاحمشون میشدیم. تلفن بابای زانیارم داره زنگ میخوره، اصلا چیز عجیبی نیست. آقای فارسی جانی من خواهش میکنم میتونین زمان ما بدیم، ما خیلی از حرفمون باقی مونده. اما برسیم به سراغ قصه شما. شما 4 تا فرزند دارید و تو این شهر شلوغ ما در تهران راننده تاکسی هستید. کجا در واقع؟ فرودگاه دیگه؟
فرودگاه مهرآباد مشغول به کار هستم.
فرودگاه مهرآباد. یک قصه چرا شما رفتید سراغ رانندگی تاکسی؟ چرا تو خونه نبودین؟ چرا مامان خونه نبودین؟ چرا خونه دار نبودید؟
من از اون موقع که ازدواج کردم کار میکردم و بعد سالها این تاکسی بانوان اومد، منم رفتم سراغ تاکسی.
دوست داشتین کار کنید یا به پولش احتیاج داشتید؟
تاکسی هم دوست داشتم و کار میکردم، به پولش هم احتیاج داشتم و سرپرست خانواده.
آه سرپرست خانواده شما؟ یعنی 4 تا بچه رو خودتون بزرگ کردین؟ خب میرسیم به یه روز عجیبی، یه روزی که شاید من اگر راننده تاکسی بودم ساده از کنار و ماجرا عبور میکردم. برامون تعریف میکنین روزو؟
در کل ما اگه از فرودگاه سرویسی بگیریم، معمولا ما خانوم یا خانواده رو میتونیم سوار کنیم ببریم. بعدش برای برگشت حتما باید خالی برگردیم، چون تو مسیر راننده های گردشی هستن و حتی خطی ما اجازه نداریم که سرویس های اونا رو سوار کنیم.
خب
بعدش اونجا انگار خدا ما رو رسونده، انشالله که خیر باشد و برای هم اون خانواده هم برای ما. اونجا که رسیدم دیدم خانومی حالش بده، یعنی سرویس همو که پیاده کردم که اجازه نداشتم که برم مسافر سرویسی بگیرم، ایستادم که مقدار خستگی در کنم. دیدم یه آقای جوانی خیلی ناراحت تو خیابون میده و همش داد میزنه که به داد زن بچه‌م برسید. احساس کردم که ماشین زده به زنش یا به بچه‌ش.
خب
دیگه من از ماشین پیاده شدم رفتم نزدیک، دیدم خانوم حالش بده، بارداره، میخواد بچه‌ش به دنیا بیاد. گوشه خیابون، هوا بسیار سرد. دیگه ما هم رفتیم جلو از خانوم‌ها پرسیدیم، خانمایی که اونجا حضور داشتن که می‌خواستن به این کمک، گفتم که این خانم رو کمک کنی ببریم بیمارستان. بعدش ازشون پرسیدم نزدیک‌ها بیمارستان هست یا نه، گفت چرا، چند قدم دورتر بیمارستان هست ولی بیمارستان خصوصیه.
بیمارستان سوار ماشینتون کردینشون؟
بله. گفتم کمک کنی ببریم برسونیم نزدیک‌ترین بیمارستان. گفتن نزدیک‌ترین بیمارستان بیمارستان خصوصیه که ایشون الان از اون بیمارستان در اومدن. خب
یعنی اونجا رفته بودین و
اونا رفته بودن اونجا،
قبولشون نکرده
بودن، تقاضای پول یه مقدار زیادی ازشون کرده بودن.
آیه این چیزا رو میگفتم اگه توجه بفرمایید. این نکاتو میگفتم که هنوز ما مشکل داریم تو بیمارستانمون. خب
بعدش اون بیمارستان خصوصی گویا بود، من زیاد نمیشناختم منطقه شهر، ولی که
خانم شرایطشون بسیار حاد بود.
بسیار حاد بود.
خب
منم چون یه مادرم یه خانومم، شرایط برام سخت بود، چون حتی جوونا دوره کرده بودن این خانومو.
سوارشون کردین؟
بله، با خانوما، به کمک خانوما این خانومو سوار کردیم. همسرش رو صدا کردم، گفت خانوم ما رو کجا میبریم؟ ما الان کی تا حالا زنگ زدیم، چون ترافیک بود آمبولانس نرسیده. و من این خانومو سوار تاکسی خودم کردم و دیگران حتی نزدیک اومدن، گفتم کار بسیار خطرناکیه، چون این خانم داره بچهش به دنیا میاد. و من به اونا گفتم من بچهشو به دنیا میارم.
نمی میتونست این کار رو بکنی؟
میتونستم. آره
تو ماشین تو تاکسی؟
بله. خب اونجا که ناجور بود تو گوشه خیابون، اگه تو تاکسی من به دنیا میومد که بهتر بود.
آج خانم دختر شما میتونست این کار بکنه؟
بله.
میگه اگه میخواست بچه دارش مسافرم تو ماشین کار میکردم.
آره.
شما یادش دادی؟
آره.
یه دوره های ما تو وقتی که تاکسی بیسیم بانوان خریدیم، اونجا یه دوره هایی دیدیم. خب و یه چیزایی هم از قبل از ماماهای محلی بلد بودم. خب
بعد اینقدر پیگیر رسوندنشون کدوم بعد بردنشون یه بیمارستانی که انگار هزینه هم نداشت اون بیمارستانه.
بله. یعنی نزدیکترین بیمارستان به من اونجا بیمارستان امام حسین بود.
خب
و بیمارستان بوعلی.
خب
و اون مسیر تو اون ساعت ترافیکی چراغ زیاد داشت. خب چراغ قرمز زیاد داشت.
چیکار کردین؟
من اومدم انداختم تو بزرگراه بسیج، میشناسید که
شما بهتر میشه چون کارتون.
خب شما هم به هر طرف میگید بزرگراه بسیج تا محلاتی که میشه نزدیک سر افسریه طولانیه ولی یک مقدار خلوته.
و این خانم تو ماشین همین جوری جیغ و گریه
بد بود و همسرش هم بغل دستش یه مقدار شیشه آب بهشون دادن که یه مقدار هر حالشون تسکین پیدا کنه. و تو مسیر به این خانم شما جای برادر بازی به هر حال میگفتن هر آن اگه بچت داره به دنیا میاد به من بگو من بیستم ولی من معطل نکنید.
یعنی اگر این اتفاق میافتاد شما میزدی بغل و
بله بله کمک میکردم بچهش به دنیا
ماشاءالله برسوندنش بیمارستان.
حالا اینا رو به آقای دکتر میگم که چیزایی که بلدم ایشون بلدم میتونه.
آقای دکتر فکر نمیکنم بزنی
خب به هر حال بلدم.
شما میتونید بله. آره دیگه دکتر به این پزشک عمومی بشه که چه قطعا این کار میتونه بکنه. بعد چرا ول نمی‌کردین رسوندینشون یه بیمارستان تازه بیمارستان خوب بردینشون که اصلا ازشون پولم نگرفتن؟
ازشون پول نه. من از آقا
از کجا میشناختن اون بیمارستان که پول نمیگیره؟
من بچه‌ام همونجا به دنیا
اومد. آها چون بچه‌های خودت تو بیمارستان به دنیا اومدن پول نگرفته بودن.
بله.
ولی بعد پیگیری کردیم برای پذیرشش برای داروهاش رفتید اومدید خب چرا ول نمی‌کردین؟
من سرش پرسیدم که شما آیا بیمه داری دفترچه گفت بیمه داریم کجا داریم ما رو می‌بری گفتم من یه جای خوب شما رو می‌برم ولی شما چه مرد بی‌مسئولیتی هستی که دیر همسرتون رو بیمارستان آوردید؟ گفت که من از افسریه اومدم. خب
شاید تو خیام می‌خواستن سیسمونی بخرن.
نه این آقا گویا یه کارگری بوده تا خانمش زنگ بزنه که دردش شروع شده
گرفتار بوده
تا اون بیاد و یه آژانس گرفته بودن آورده بودن. گفتم چرا اینجا اومدی از افسریه تا اینجا خیلی راه.
شما بردینشون بعد برای پذیرششون بیمارستانی بله. که میتونستین سفارششو کردین
فارششو کردین
داروهاشو گرفتین. من یه جمله میخوام از شما بپرسم بله. این همه گرفتاری مشغله همکارتون هم اینجاست ممکنه خیلی بگن آقا نکن
من باید به موقع برمیگشتم فرودگاه که
ماشین تموم کنه اتفاقی بیفته چرا ولش نمیکردی؟ چرا رسون بیمارستان ول نکردی بری؟
نه نمیشد طاقت نمیوردم اونم یک مادر بود به هر حال انسان ما انسانیم باید به هم کمک کنیم در راه خدا. نمیشه که من ایشون رو تو خیابون رها کنم برم وقتی یه چیزی که برام پیش اومده حتما 100% خواست خدا که من اونجا رسیدم.
تا کی موندی بیمارستان؟
من وقتی رسیدم داخل بیمارستان یعنی یه جور اورژانسی رفتم دیگه میله و اینا و اون نگهبان اومد
بیرون میله هم زدی رفتی تو
گفت چرا این کار گفتم این خانم خیلی حالش بده پرستارا اومدن این خانم بردن تو این آقا یک مقدار پول حالا بدیم یه مقدار پول آوردن که این کرایه من نگرفتم ازشون. گفتم که
آره من ما حتی می‌خواستیم دعوتشون کنیم تا پریروز هم باهاشون صحبت می‌کردیم پیداشون نکرد گرفتار شدن. آره خیلی هم اینقدرم سپاسگزار و منتدار شما بودن ما خیلی دوست داشتیم که یه جوری دعوتشون کنیم که شما اینجا با هم باز مواجه شید بعد از اون همه زمان و اینها بسیار شما رو دوست داشتن و شگفت انگیز از شما یاد می‌کردن. خوش به حال شما دختر خانومشون که میتونه اینقدر روی محبت و معرفت مامانتون حساب کنین واقعا. تو زندگی همینجوری یعنی چون؟
مثلا بباشید
جون
من کمال افتخار دارم این دختر را
سلامت باشین درخواه تربیت شماست
نگاه کن بذارم یکی این یکی این این دوتا کمال افتخار دارم.
شما چیکار کردی که اینقدر با معرفت شده بچه‌تون؟
خب نگاه کن بستگی به بزرگتر داره
برای دیگه بزرگترش همینجا نشستن خیلی خوبه. خانم متعنی شما چی کار میکنین با خودتون؟ چجوری با خودتون کنار میان که خسته نمیشین؟ بالاخره یک جنس محبت یک جنس عشق ورزی تو این فضا یه حدی داره دیگه. بچه هاتون گرفتاری خودتون مشغله های خودتون کجای قصه هست؟ اون از آقای دکترم سوال کردم دکتر گفت یه نگاه مریض من که حالش داره بهتر میشه دعایی که برام میکنه معجزه میکنه که بیشتر از میلیاردها پول میارزه. این تو زندگی شما کجاست؟ باز تکرار میکنم برای اینکه این نکته مهمه. شما پیشنهاد بشین دانشگاه نرفتین درس بدیم 24 تا کتاب درست میگم 24 تا کتاب نوشتین مقاله های بین‌المللی داشتین میتونستین کارهای دیگه بکنین ولی رفتین توی روستا 54 تا بچه سر کله میزنین که فقط هم تدریس نیست دستینو میگیرین میارین تهران چیزایی که شما حالا میدونم تواضع میکنین نمیگید برای درمان این بچه اقدام میکنین ولی شهرستان دیگه پیگیری میکنین شب در خونه شون میرین کارایی میکنین که خب برای منی که غرق زندگی روزمره ام بذاره عجیب به نظر میرسه. عطرش کجاست؟ طعمه کجاست که میگه حالتون انقدر خوب میشه که اصلا فکر نمیکنین دیگه به اون دانشگاهه فکر نمیکنین به اون پوزیشنه به اون مقامه به اون تحویله به اون احترامه این عطره کجاست؟ این نمکش کجاست؟
اصلا فکر نمیکنم به این که دارم به کسی کمک میکنم دارم به خودم کمک میکنم اون لذتی که یه لذت خیلی سرشار غیر قابل وصف از خانواده‌ای که بچهش مشکل داره. موقعی که وارد یه خانواده میشین ظاهراً یک بیمار هست، یک بچه مریض وجود داره، ولی موقعی که دقیق میشی پدر مادر رو میبینی، خواهر برادر رو میبینی، از لحاظ روانی اینا در به داغونن. داری به یه خانواده کمک میکنی یه بچه رو از یه رنج نجات بدی، بچه ای که باید الان به فکر بازی باشه ولی از کودکیشون فقط درد میکشن، کودکیشون آغشته به رنجه. من یه چیز خیلی جالب براتون بگم، تا حالاش فکر میکردم نماز میخونم، فکر میکردم که خدا رو عبادت میکنم. اولین بچه‌ای که من باهاش آشنا شدم دقیقاً 4 سال پیش بود، بچه‌ای که توی 7 ماهگی به شدت سوخته، 7 تا از انگشتاش قطع شده، سر و صورتش به شدت آسیب دیده.
بچه لابلای صحبت‌های ما دو تا شاگرد خانم متعنیا معلم عزیزمونم بیان کنارشون بایستن. بفهمید در خدمت شما.
این دختر بچه تا الانش 22 بار جراحی فوق تخصصی تهران براش انجام شده. شنبه آینده 23مین جراحیش انجام میشه.
ایشون که آقا زانیارن؟
زانیار.
دختر خانم چی خانم تریا؟
سناس.
زانیار شرایطش چیه که شما خیلی دوستش دارین؟
زانیار اصلا یه بچه‌ای که اصلا حرف نداره، بچه بسیار خوب، دلسوز، مهربون. متاسفانه دیالیز میشم، الانم تحت درمان هستم، 5 بار جراحی شدم. سانازم به همین شکل، ایشونم مشکل کلیه دارم. بعد من حرفم نیمه تموم موند.
شما چطوری وقت میکنین وقت بذارید مقدر کارهای درمانی رو بگیری کنین؟ چجوری میرسین تو معادلات روزمرتون انقدر وقت؟
یه تایم برنامه‌مو یه طوری گذاشتم، تهران که برای تحصیلم میام، برای اینا یه وقت خیلی خوب سعی میکنم بذارم به کار این بچه ها رسیدگی بکنم، سعی میکنم پزشکای خیلی مجرب براشون پیدا بکنم. خب به حرف خیلی ساده است، اینا هزینه های رفت آمدشون، اسکانشون، هزینه های سنگین، پروسه های درمانی طولانی برای بچه ها، ولی تا حالاش خدا بهم کمک کرده، لنگ نموندم. ولی موقعی که گوشیم زنگ میخوره شماره بچه هاست، یعنی همش دلم هول و ولا میزنه که چطور باشون صحبت بکنم که اینا رو آروم بکنم. گاهن میشه بچه ها به من زنگ میزنن که نوبت جراحی ماست، که ما رو میبرین تهران، و همیشه از خدا کمک میخوام که توی این راه لنگ نزنم بابت این بچه ها.
بچه ها حسودی نمی کنن؟ الان پسر شما، تو الان ناراحت نمیشه که مامانت اینقدر وقت میذاره برای شاگردای مدرسه؟
اصلا.
اصلا؟
اصلا.
شما چی دختر خانمشون؟
نه اصلا.
ناراحت نمیشی؟
نه.
اینقدر دست ساناز اونجوری گرفته، ساناز محبت میکنه برات، این برنامه شما ناراحت نمیشی؟
نه.
هیچ. چرا ناراحت اصلا.
نمیشی؟ چون داره برایشون تلاش میکنه که این بچه رو خوب کنه و سلامتیشون رو به دست بیارن.
آفرین شما، چه خوب صحبت میکنی ماشاءالله. تو چی، تو چرا ناراحت نمیشی؟ قر نمیزنی به جون مامان؟ راست شو بگو.
آه نه اصلا.
بابا ول کن به ما، چه رب داره به ما برست و اینا نمیگی؟
خب نه، چرا باید بگم؟
چرا نمیگی اینو بگو؟
خب به خاطر اینکه این کار خیلی به رضای خداست
و با عشق هم دارین شما میکنین دیگه. جمله شما جمله بزرگی که حتی فکرم نمیکنید که دارین کار خوبی میکنید. این دیگه خیلی چیز بی‌نظیریه واقعا.
زمانی که این بچه ها میرن اتاق عمل، از لحظه ای که وارد اتاق عمل میشن تا زمانی که میارنشون ریکاوری، یعنی بچه داره گریه میکنه، من اصلا دست خودم نیست که جلوی گریه خودم بگیرم.
تصویر عجیبی یا خانم معلم آدم پشت در اتاق عمل مثلا منتظر شاگردش باشه، خیلی فوق العاده است.
من سارا، همون دختر بچه‌ای که اولین بچه‌م بود برای درمان آوردمش تهران، خب جراحیاش خیلی سنگین بود، دقیقاً یادم عمل 21مش بود. خب 7 از انگشتاش قطع شده، این دستگاهی رو قرار بود رو دستش نصب بکنن. ساعت 9 رفت اتاق عمل، ساعت 6 غروب از اتاق عمل در اومد. اون لحظه ها رو من نمیتونم با هیچی عوض بکنم. قشنگ یادم احساس میکنم خالصانه ترین راز و نیازه من با خودم پشت در اتاق عمل.
حتما همینطور. بخوام دکتر شما یه مدرکی داشتیم، مدرکی گرفتیم که خلاجبش حرف زدیم ما هم دیگه، اخلاق پزشکی، حرفه یا هر چی. اسم این چی میشه الان؟ یک مادر عزیز که راننده تاکسی هم این کارو میکنن، کسی که توقع نداره، با یک معلمی که الان واقعا خیلی هاشون مسئله دارن برای مسائل روزمره زندگیشون، برای در واقع دخل و خرج زندگیشون، اما همچین معلمایی تو مملکت ما زندگی میکنن که تا اینجا میرن. اسم این چی میشه به نظر شما؟ شما که درسشون خوندید این چی میشه؟
به نظر من انسانیت. و امیدوارم روزی باشه که تمام پزشکان و درمانگران همین نگاه به تک تک بیماران داشته باشن، خصوصا بیماران صعب العلاج که خیلی وقت دارن با بیمارشون دست و پنجه نرم میکنن و خیلی در بالین و عمل مشکل دارن. نگاهی که من درمانگر دارم به این بیمار یک نگاه همه جانبه باشه.
البته ما پزشک همینجوری هم شبیه خانم مطهری میشناسیم، ما پزشکای حاضر درجه
بله،
ایرانی
بله.
که تو نقاط دورافتاده کشورمون میرن و مداوا میکنن مریضا، اما قطعا همون اسم بهتره، اسمی که شما انتخاب کردید اسم میشه انسانیت واقعا.
بله.
و اگر عشق همراهی بکنه آدم دووم میاره تو این اوج گرفتنه. عشقی که گرفته شه دیگه تمومه دیگه. دختر خانم ایشون، من دوست دارم یه جمله راجع به ایشون حرف بزنم، راجع به مامانش.
محترم،
سرشو
فرو آورده واقعا به گران سنگ انسانیت، فقط همینو میتونم بگم. تو ایثار فداکاری گذشت، چه برای بچه‌هاش، چه برای در و همسایه و دوستا و آشناش دارم میبینم و چه برای مردم.
هیچ وقت برای بزرگ کردن شما چهار تا بچه‌هاش خسته نشد، کم نیبود؟
هرگز. حتی خیلی وقتا با اینکه دیر وقت میاد خونه، مثلا 3-4 صبح میاد، حالا هوای ما رو میپرسه، خونه رو مرتب میکنه. من که صبح بیدار میشم میبینم خونه اون چیزی که شب توش بودم نیست، انگار یه دوباره بلند شدم توی بهشتیم. یعنی باز با اینکه خسته است میاد به کارهای ما هم سعی میکنه
بره. شما حرف احساسی میزنی، ولی من پیشنهادم اینه که شما اگه میگی خسته است، خود شما اون کارا رو بکن دیگه.
خود من هم میکنم، ولی خب
ما هم بزرگ هم زد بهتون دیدی؟ درسته، ما هم بزرگ به حرف درستی میزنن.
آره درسته.
الان احساسی شون بغض کرده رو صحبت میکنه، میگه شب مامانم خسته میاد، صبح خونه رو تمیز میکنه. خب شما بغض رو نکن، پشت اون موقع بده خونه رو تمیز کن.
واقعا فرمان شما
درسته. اجازه بدید بزرگتر جلسه هم بگه. درست میگم ما در بزرگ.
درست میگم.
قربونت برم، دست پوست شما هستم. خیلی ممنون.
دخترم شاغله.
دخترتون هم شاغله.
بله، با هم کمک هم داریم زندگی.
ولی شما فردا شب رفته خونه تمیز نکن. بذار عادت کنه خونه رو تمیز کنه. خیلی ممنونم. متشکرم. من فکر میکنم که یعنی فکر کردن من که اصلا اهمیتی نداره، یعنی من فقط میتونم خجالت بکشم در برابر مهمونام که اینجا هستن. و ما همیشه هممون یه پیشنهاد کوچولو فقط بدم به رفقای خودم، همیشه کلا ما داریم نقد میزنیم و نقد میکنیم که این کارش درست انجام نمیده، اون کارش درست انجام نمیده، در شرایطی که خودمون هم کارمون رو درست انجام نمیدیم. اینا ستارن کاری کرده خانم معلم ما در بیجار که کسی مثلا زورش نمیرسه. حداقل اگر دیگه این همت هم نداریم، این حجم انسانیت و عشق هم بلد نیستیم، کار خودمون رو درست انجام بدیم. فقط همین. هر کسی کار خودش رو درست انجام بده، به نظرم تکلیف معلوم میشه. ما هاتون هستم.
هر چی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنه. این گریه ها برام کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیشگی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده نیست. موسیقی
سر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه ی وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیشگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.